بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در بررسی ادله صحت بیع فضولی با اجازه از اخبار میرسیم به روایت حلبی. متن روایت اینه، با متن روایت جلو بریم. انا رجل یشتری صوبن ولم یشترد علی صاحبه شیئا. شخصی میاد و لباسی رو میخره، بین خریدار بر پایه چیزی رو شرط نمی کنه، یعنی حق خیار برای خودش جعل نمی کنه. نمیگه که من میتونم تا دو روز، سه روز، یه هفته، دو هفته رو برگردارم. خب حق خیار برای خودش نمیگذاره. فکرهو، اما برد خونه نپسندی. خودش، خانومش، بچه ها به دلشون ننشست و گفتن آقا این لباس رو برگردن. ثم ردته علی صاحبه، اومد به فروشنده تحویل بده این لباس رو. فابا ان یقبله، ایشون خوب گفت که منو نمیپذیرم. الا به وضعیت، مگر اینکه پولی که به شما برگردنم کمتر برگردنم. من همه ثمن رو به شما بر نمیگردنم. شما لباس رو بردید، یه چند روز این سرمایه من دست شما بوده، خب بسا حالا یه مقداری هم پوشیده، خب بهرحال نمیشه که من لباس از شما بگیرم. نه، عرضم که مگه اینکه پولی که شما برمیگردونم، اگر مثلا لباس 1000 تومان بوده، من 700 تومان به شما برمیگردونم، نه همه 1000 تومان. عنایت دارید. اقال مال همین جهاست، یعنی جایی که شخص نمیاد و حقی رو داشته باشه و اعمال بکنه و طرف مقابل رو الزام بکنه به فساد معامله. درخواست میکنه، خب میتونه بپذیره که مستحب هم هست، حتما خوبه که انسان بپذیره، و میتواند نپذیره. خب اقال طبق نظر شیعه بیع جدید نیست، به خلاف نظر برخی از عامه. خب علمایشی میگن این بیع جدید نیست، همان فسق بیع سابقه. و در نتیجه چون فسق بیع سابقه، هر چی برحال از کسی به دیگری منتقل شده برمیگرده جای خودش. سمن برمیگرده ملک مشتری و مبی برمیگرده ملک بایه. این که بنده خدا میگه من یه مقدار کم میکنم و پول بهت برمیگردونم، این خلاف شرعه، این خلاف شرعه. بد نیست عرضان بکنیم که اینجا نسخه های بحث دارن، یه اختلافی توش هست که آیا فعبا این یقبلهو باشه که مال کافی و تحضیب تا جایی که بیاد دارم، یا یقیلهو باشه که مال وسائل وافیه. یقیلهو یعنی اقاله بکنه. پاسخ حضرت اینه که این درست نیست. لا یصلح له ان یأخذه بوضیعه. حضرت می فرماین شخص فروشنده حق نداره در اقاله کسب بکنه، وضیعه یعنی کسب کردن. خب این نظر مشهور علمایش هم تقریبا همه شد همینه، به استثنای ابن جنید که مبانیش ظاهرن مثل عامه است اینجا و اجازه میده اقاله بالوضیعه رو. به همین هم حالا این روایت هم میشه روش بحث کرد، حالا کار داریم انشاءالله در مورد دلالت روایت. یکی از احتمالات در معنای روایت با مبنای ابن جنید مطرح شده، ولی خب شیخ فعلا با مبنای مشهور ما داریم روایت معنا میکنیم. میخواییم به جواب برسیم. حضرت فرمان که لا یصلح یعنی که جایز نیست، ممنوع از اینکه بیاد در اقاله کسب بکنه. فاین جهلا، حالا مسئله شرعی رو نمیدونست، اقاله رو با وضعیه انجام داد، 700 تومان داد به طرف مقابل و پیراهن رو گرفت. فاخذ له، گرفت پیراهنو، دوباره گذاشت مغازه. یه چند ساعت بعد یا چند روز بعد دوباره این مشتری پیدا شد. فباعه با اکثر من ثمنه، اومد گرونتر هم فرو. مهان هم همینه دیگه، برحال یه چیزی تهش میماند. اومد این پیراهنو مثلا به 800 900 1000 1100 هر چی پیدا فرو. حضرت فرمان که یرد تو علا صاحبه اول ما زاده. حضرت اگر این مسئله رو ندونسته قاده رو کرد، باید حواسش باشه این مقدار اضافه رو باید برگردونه به اون مشتری اول، به همون مستقیل، به اون بنده خدایی که خریده و نپسندیده. حالا مثلا اگر 800 فروخته 100 تومان، اگر 1000 فروخته 300 تومان، اگر 1100 فروخته 400 تومان، اینو باید برگردونه به جناب مشتری اول. خب اینجا در متن روایت اون چیزی که ظاهر شیخ روایت شیخ هم فرماید مسئله فضولیه. چرا؟ به دلیل اینکه شخص فروشنده با یه لباس اقاله بلوضعیه کرده که شرعا نافذ نیست، پس اقاله صورت نگرفت. ولذا بالا بود جاهله، اما خب جهلش چیزی رو عوض نمی کنه. پیراهن در لباس مشتری اول است، پیراهن در ملک مشتری اول است، و اون 1000 تومانی که گرفته، اون 1000 تومان هم در ملک بایه، چون اقاله باطل. اما ایشون چیکار کرده؟ پیراهن رو گرفته، دوباره گذاشته تو ویترین مغازه و 700 تومان تحویل شخص مشتری اول داده. خب این 700 تومان الحق و بالانصاف ملک خود بایه، مال مشتری نیست، کما اینکه پیراهن ملک جناب مشتریه و مال بایه نیست. پس اینکه ایشون برای شخص دیگری دوباره پیراهن رو فروخته، معامله کرده، مثلا پیراهن رو با 800 تومان، خب این میشه بیع فضولی، چون پیراهنی رو فروخته که ملکش نبود. اگر فرض بکنیم جناب مالک واقعی که مشتری اولیه اجازه بده، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه که باید اون 800 تومان رو بگیریم از مشتری دوم، بدیم به مشتری اول و پیراهن رو بدیم به مشتری دوم. اما از یه طرفی هم یه 700 تومانی هم از ملک بایه الان در دست مشتری دومه، که خب این 700 تومان با اون 800 تومان یه مقداری یر به یر میشه. یعنی الان به جای اینکه بایه بیاید به 800 تومان رو از مشتری دوم بگیره بدهد به مشتری اول، بعد 700 تومان خودشو بگیره، دیگه این کار خنده دارا نمی کنم. پول پول چه فرقی داره؟ پول پول دیگه. از همین 800 تومانی که از مشتری دوم گرفته 700 تومان طلب خودش رو برمی داره، اون 100 تومان اضافه رو میدهد به مشتری اول که به زمینه اون 700 تومانی که از خودش دست مشتری اول بود همون بشه 800 تومان. ما روایت اینطوری معنا میکنیم، احساس میکنیم روایت به این شکل کاملا سرراست و روانه. یه مقدار حالا این نگاه خیلی عرفی و مواجهه عرفی احساس میکنیم با روایات بشه بهتره. برخی از اشکالاتی که در این روایت هم مانند این روایت احیانا وارد میشه، میگن آقا این روایت با قواعد جور نمیاد، اینه که به قواعد خیلی خشک نگاه میکنن. اون چیزی که متن زندگی مردم اینه که خب واقعش ما همین روایت اگر دقت بکنیم، انصافا شخص بایه بیاد بگوید که آقا 700 تومن منو بده 800 تومن رو بگی، خب میگه مرد حسابی همونش من 100 تومن رو من بده، همون 700 تومن که دست خودته چه فرقی میکنه با این 700 تومنی که دست منه؟ این چیز خیلی ساده و روشنیه. خب اینه اتفاقیه که میشه باهاش خیلی راحت کنار اومد. اینها رو نباید ما دلیلی بر ضعف روایت بگیریم. فقط یه نکته میماند، اونم اینکه اصلا تو روایت اشاره نشد که مشتری اول به عنوان مالک واقعی این بیع فضولی رو امضا کرده. خب این هم احساس میشه که جای مناقشه ندارد. مطمئنن حضرت اگر مسئله بیع فضولی رو پذیرفتیم نخواهند فرمود که بدون اجازه مالک این درسته. خب اگر مالک رد کرد خب هیچ، اما یعنی اگه گفت من پیراهنم رو میخوام. اما عرفی باز نگاه بکنیم، اگر این آقا واقعا پیراهن رو میخواست که اصلا نمیومد استقاله، همین استقالهش نشون میده که میخواد از شر این پیراهن خلاص شد، این پیراهن رو نمیخواد. لذا اینکه پیراهن فروخته بشه به یه قیمت مناسبی به شکل عادتا طبعا فروخته بشه، این چیزی که استقبالم میکنه. عرفی تر بخوایم نگاه بکنیم، اینم ظاهرا جای اشکال نداره و پیشفرض همینه. حضرت این حالت رو میخوام بیان بکنن. خب اگر رد کرد، خب بایه میگوید خب پیراهن خودتو بردار، اقاله باطل بوده، پیراهن رو بردار برو، خیارم که نده. اینکه نمیخواد برد این پیراهن. متن شیخ اینه فإن الحکم به رد ما زاده، اینکه حضرت میفرمایند اون مقدار اضافه رو جناب بهایی از مشتری دوم گرفت، این رو تحویل مشتری اول بده، این خب منطبق نیست به ظاهرش مگر بر صحت بیع فضولی برای خودش. یعنی این بنده خدا جناب بهایی چون جاهل بوده لنفسه اومده بیع فضولی کرده، صوب رو فروخته، فکر میکرد قاله درسته، خودش مالکه، اما حضرت همان نه، ایشون مالک نبوده، اشتباه میکرده، مالک مشتری اول نباید. خب اگر ما نتیجه بگیریم که بیع الفضولی لنفسه درسته، به طریق اولا خواهیم فهمید بیع الفضولی للمالک درسته. اگر بیع الفضولی للمالک اولویت داره، اگر سبق نهیم از جانب مالک نشده باشه اولویت داره. خب میمونه این مسئله بظاهری. بظاهری رو چرا شیخ رضوان الله علیه فرمودن؟ یه احتمالاتی حالا گفته شده تو روایت که ما خیلی به دلمون ننشست و معنای روایت، خودمون حدیث طوری محبوب دوستان معنا کردیم که دیگه اون اشکالات وارد نشه. خودتون خواستید نگاهی بکنید احتمالات با مبنای ابن جنید و چی و چی که حالا خیلی به دل ما هم ننشست، اصلا ما هم از روایت اونو نمیفهمیدیم الا یه معنا، که این معنا معنای جالبی به نظرمون اومد با دوستان مطرح میکنیم، اونم این که گفته شود بیع دوم فضولی نیست و واقع است از جانب مشتری. یعنی چی؟ یعنی اینکه اقاله درست اقاله باطلی بوده و شخص بایه نمیتونسته 700 تومن برگردانه و 300 تومن نگه بداره، این اقاله باطلی بوده و جناب بایه نسبت به این پیراهن به خاطر بطلان اقاله حق فروش نداشته، یعنی کاری نبوده، مالک پیراهن نبوده، منظور اینه مالک پیراهن نبوده، اما حق فروش داشته. چطور؟ اونم این که بگوییم شخص مشتری اومد استقاله کرد و در ضمن اقاله فاسدی پیراهن را تحویل داد، خود این اذن است برای بایه که اینو بفروشه. یعنی مشتری راضی، چون با توهم خودش که او هم مثل بایه اقاله را درست میدونه، لازمه اقاله درست اینه که بایه حق داشته باشه این پیراهن رو بفروشه دیگه. شما که استقاله میکنی یعنی من این پیراهن رو نمیخوام، آقا این پیراهن رو بگیر باش هر کاری میکنی بکن، من جمله این که بخوای بفروشی بفروش، به نفر بعدی بفروش. پس این شخص مشتری به فروش پیراهن راضی بوده. اگر چنین حرفی گفتیم در نتیجه ما نحن فی، یعنی مسیر روایت همین ته میشه که گفتیم اگر شخص اومد فروخ، جناب بای فروخ مشتری دوم، پولی که از مشتری دوم میگیره باید بده به مشتری اول. خب چون خودش مقداری طلب داره، طلبش رو کسب میکنه، مازاد میده به مشتری اول. به این شکلش مطلب فرداست. اما به درد ما نمیخوره. شیخ هم فرمود به ظاهرهی این میشه بیع فضولی. طرف مقابل غیر ظاهرش چیه؟ غیر ظاهرش همینی که الان گفتیم، که اگر شما با این احتمال جلو بیه دیگه این به درد ما نمیخوره و ثمره ای نداره، چون بیع فضولی نیست، همراه با رضایته. که انه اینطوری بگیم بایه برای اقال باطل بوده، اما بایه فضولی نیست، وکیل مالک بوده به عنوان وکالت از مالک که انه فروخته. شاید علت این که شیخ یعیدو فرمود همینه. البته خب این یعیدوها رو خیلی نمیشه روش منو گذاشت. شیخ پایین آخرش اشاره میکنن، یک کلی خواهد گفت که اینایی که ما گفتیم یک سریش دلالتشون تمامه، یک سریشون دلالتشون ناقصه، نمیشه بهشون تمسک کرد، اما برخی هم میشه بهشون تمسک کرد. شاید حالا تو این کلمه یعیدو هم خیلی اصراری شیخ نداشته که حتما یعیدو دلیل نباشه. انصافا ظاهر روایت با اون شکلی که ما معنا کردیم همون بیع فضولی رو میرسونه و این احتمال آخر رو که گفتیم واقعا خلاف ظاهره. چطور میشه پذیرفت که وقتی طرف داره اقاله میکنه اینجا هم بکنیم که اذن در بی میده؟ اذن در بی معنای اقاله نیست. این میگه آقا جان من اقاله کردم، دست شما مال خودت باشه، هر کاری باید میکنی بکن، اما این معنی نیست که شما وکیل من هستی در فروش. حتی اون حرفی هم که سابقا گفتیم، گفتیم اگر رضای باطنی باشه این رو از فضولیت در میاره، کسی با اون حرف جلو بیاد بگیم آقای شما رضای باطنی داره به فروش، پس باز دیگه فضولی نیست، به درد ادعای ما نمیخوره. ولی خب از خود عرفیش چیزی که به نظر میرسه اینه که از روایت میفهمیم مشتری هم مثل بای جاهل بوده، و اگر مشتری هم مثل بای جاهل بوده در نتیجه هیچ توکیلی به هیچ شکلی اتفاق نیفتاد. خب روایت بعدی موثقه عبدالله، اینجا نشته عبدالله ولی پایین نشته عبدالرحمن بن ابی عبدالله. بله کذاف نسخ، میگه نسخ مکاسب عبدالله دارن، اما درستش روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله. خب معلوم میشه که رحمت الله علیه ظاهرا یک غفلت رو گویا داشتن در اسم راوی. بعد ماجرا اینه، شخص از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه. متن روایت رو بخونیم، تو روایت چند احتمال وجود داره. یک، متن روایت رو بخونیم احتمالات تموم بشه، و دو، توضیح بدیم که چطور شیخ رحمت الله علیه از این روایت میخواد صحت بیع فضولی رو در بیاره. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السمسار یشتری بالعجل. حضرت میفرمایند که یک راوی عرض میکنه که یک شخصی هست دلال، تو بازار واسطه هست بین فروشنده ها و خریدارها، و برای مردم خرید انجام میده، در مقابل حق الزحمه میگیره، پولی رو مردم بهش میدن، ایشون هم برای مردم چیزایی که مورد نیازه میخره. کسی میگه فلانی من یه دونه مثلا ماشین میخوام، یه ماشین واسه ما جور کن، این هم جستجو میکنه یه ماشین جور میکنه، یه پولی هم برای با ما حق الزحمه میگیره. فیوت فعا الیه الورق، یه کسی میاد بهش درهم میده، پول نقره میده. فیشترط علی انک تأتی بما تشتری فما شئت اخذته و ما شئت ترکته. اون دافع صاحب پول نقره میگه اینو بگی، ولی شرط میکنه، میگه آقا جان شما کالا رو که خریدی خودم باید ببینم، بعد که کالا رو خریدی آوردی نگاه میکنم، اگر پسندیدم خب برش میدارم، اگر هم نپسندیدم با خوشم نیمد از این چیزی که واسه ما جور کردی یا خریدی من بر نمیدارم، این دیگه به پای من نیست. اونم قبول میکنه، جناب سمسار قبول میکنه، فیض هم فیش داری، ایشون میره خرید انجام میده، ثم یعطی بالمتاع فیقول خذ ما رضی و دع ما کره، میگه آقا بیا نگاه کن هر چی که به حال پسند کردی بردار، چیزایی که پسند نمی کنی رها کن. حضرت فرمودن لا بسن، این معامله اشکال نداره. خب اینجا چند تا احتمال وجود داره که یکی از این احتمالات بیع فضولی. خب بناهن چی شروع میکنه؟ یعنی میگه بنابراین که این روایت سه تا احتمال داشته باشه، که روایت سه تا احتمالی که میگیم همش فضولی نیستن، یکیشون فضولیه. خب یه احتمالی که دیگه مقا انال اشترا امن از سمسار یحتمل و ان یکون لنفسه، این من از سمسار من نشریت، میگه اشترایی که از سمسار صادر شده، نه اینکه سمسار خودش میخره، منظور بخشید از سمسار خریده میشه، نه این منظور نیست، بلکه سمسار خودش داره میره میخره، مشتری خود سمسار است. الاشترا من از سمسار من نشریه است. حضرت فرمان این خریدی که جناب شخص سمسار میکنه یه احتمالی که میره در بازار برای خودش میخره، اصلا با صاحب پول نقد کار نداره، برای خودش میره جنس رو میخره و میاد به این بند خدایی که پولو داده نشون میده که بعد به اون معامله بشه. خب میگه خب ایشون که پولو قبل گرفته، ایشون که پولو قبل اشکال نداره، ممکنه کسی از دیگری پولی رو قبل بگیره به عنوان قرض، ریکون علی ورق علیه قرضن، این پولی که گرفته این قرض بوده، به عنوان قرض گرفته، الان خودش به دافع بدهکار است، میاد به دافع اون متاعی که خریده عرضه میکنه، میگه من واسه خودم خریدم، این ماشین واسه منه، اگه میخوای شما بردار. خب اگر او پسندید و برداشت، خب باید یه پولی بده به عنوان ثمن این ماشین به این سمسار، پول رو همون طلبی که داره از سمسار قرار میده، میگه من از شما طلب دارم، اون ورقی که به شما داده بودم اون از شما طلب داشتم، اون به جای پول ماشینی که برام خریدی. این یه احتمال. فیبیع علی صاحب الورق ما رضیه من الامتعه، اون چیزایی که صاحب ورق بپسنده رو به صاحب ورق میفروشه، و یوفیه دینه، خب صاحب ورق هم بدهیش ادا میکنه، چطور ادا میکنه؟ با همون طلبی که داشته، اون طلب با این ثمن متا یه رویه میشه. این یه ولا ينافي هذا الاحتمال فرض سمسار روايه من من يشتري بالعجل، ممکنه کسی بگوید که آقا فرض روایت این بود که شخص سمسار برای مردم معامله میکنه و حق الزحمه برمی داره، این احتمالی که شما در روایت گفتید این اصلا با قید یشتری بالعجل در روایت جور در نمیاد، شما فرض کردید سمسار برای خودش خریده و اصلا چیزی به عنوان حق و زحمه اینجا بر نداشته، برای خودش خریده، حالا اومده با یک مبلغی بس های مبلغ بالاتر علال قاعده، اینه دیگه طبعا اینه، برای خودش خریده با یک مقدار سود بالاتر داره به این صاحب ورق میفروشه، سودی که سمسار میکنه این ارتقاء قیمت بین خرید و فروششه نه اجر. خب ممکنه این کلمه عجل که تو روایت اومده بهانه‌ای باشه برخی بگویند احتمال اولی که شما تو روایت دارید اصلا درست نیست. شیخ میگه اینطوری نگی، لأن وصفه بذالک به اعتبار اصل حرفتی و شغله لا به ملاحظت حاضر قضیت شخصیه. عبدالرحمن بن عبی عبدالله که در مورد سمسار گفت که یشتری بالعجل، خواست بگه آقا تو بازار یه چنین کسی رو داریم، یکی اومده باهاش یه جور دیگه قرار داد بسته، به شکل دیگه قرار داد بسته، حکمش چیه؟ خب این معقول متن روایت تحمل این معنا رو دارد که شخص سمسار به شکل شغلی هم شغلش این بوده، این نبوده که بخره و سودی بکشه روش بفروشه، بلکه وکیل و عجیل میشد و در خرید برای اینکه عجیل شده در خرید واسه خریدنش حق وکاله میگرفت، جعل میگرفته، این بوده. اما تو این مورد این شکلی عمل کردن که آقا خریده با سودش داره خودش چیزی برمیداره سود میکنه، با خب لذا روایت با احتمال اول ما سازگار. این یه احتمال در معنای روایت. احتمال دوم در معنای روایت اینه که یه احتمال یکونه لصاحب الورق به اذنه، اینه که نه خریدی که سمسار کرده برای دافع بوده، برای صاحب پول نقره سمسار خرید کرده. اما معجل، خب اون وقت حرف بند خدا چی میمونه؟ اون گفته بود من شاید نپسندم، اگه نپسندم چه اتفاقی میفته؟ میگه اشکال نداره، وکیل خریدار میتواند شرط کند بر فروشنده که آقا موکل من بعد اینو دید اگر نپسندید برش میگردونیم، حق داره دیگه. شما از جانب کسی وکیل هستید در خرید، میرید که کالای رو میخرید، بگید که فلانی من اینو میبرم موکلم ببینه، اگه موکلم نخواست بر میگردونه. کاملا درسته. معجل خیار لهو، یعنی بر دافع موکل، علا باع الامتعه فیلتزم بالبیع فی ما رضی، یلتزم بالبیع فی ما رضی و یفسخه فی ما کره. میگه خب من میبرم موکلم، اگر پسندید که حرفی ندارم، اما اگر موکلم نپسندید بنده با توجه به حیطه وکالتم میام فسخ میکنم و پولمون رو از شما میگیریم، جنستون رو بهتون پس میدیم. خب اینم یه احتمال در روایت که کاملا مطابق قواعد مور و درزش میمیره و مشکلی هم نداره. و یه تمام. خب عنایت دارید، این دوتا احتمالی که الان گفتیم هیچ کدومش بیع و شراء فضولی توش اتفاق نیفتاده. تو اولی که سمسار برای خودش خریده، بعدم داره دوباره به این بند خدا میفروشه، اصلا هیچ کس فضولی نیست. تو دومی هم برای صاحب پول خریده ولی وکیله، پس باز هم فضولی نیست. تا اینجا فضولی نیست. احتمال سومی که بگیم فضولی، اونم اینه که یحتمل ان یکون فضولی ان صاحب الورق. میگه درست پول گرفته برای خرید، ولی لحظه ای که میخواد بخره این رو به عنوان وکالتی که داره نمیخره، به عنوان وکالت از دافع ورق نمیخره. برای دافع ورق میخره، به نیت اون میخره، اما نه به نیت این که جزء عمل به وکالت منه. فیتخیر ما یرید و یرد ما یکره. نتیجه این مشکل میشه بیع فضولی، چون لحظه ای که خریده به عنوان حیطه وکالتی که داشته نخریده، پول در با همون پول خریده، با همون پول، با پول صاحب ورق خریده، اما یه چیزی رو میخره میاره به این صاحب ورق نشون میده. صاحب ورق میگه خب شما با ورق من، با پولهای نقره من اومدی و بیع فضولی کردی، حالا که بیع فضولی کردی میتونم رد کنم و میتونم امضا کنم. اگر امضا کرد که هیچ، پول به بایع امتعه میرسه، متاع هم که میرسه به صاحب ورق. ایشون کجا سود میکنه سمسار؟ خب یه حق زحمه هم باید بهش بدن دیگه، حق زحمه خودشو برمیداره از شخص صاحب ورق، حق زحمه میگیره. اگر هم نپسندید یرد ما یکره، بازم به هر حال ایشون حق زحمه شو میتونه بگیره، حق زحمه شو میتونه بگیره به خاطر این وقتی که گذاشته، چون صاحب ورق تنها از او همین خواسته بود، خواسته بود که شما پول ما رو بگیرید و برید با این پول یه معاملهی بکنید، اما خب به عنوان وکالت من نباشه، یعنی شما این پول رو که گرفتید و باهاش چیز رو خریدید قصد نکنید که این به عنوان وکالت دارید اینو میخرید، ولی من راضیم شما در پول من تصرف کنید و یه جنسی رو بخرید. به تصرفم در پولم راضیم، اما شما رو وکیل در خرید فلان ماشین نکردم. شما با پول من برو کاری که میگم، مثلا ماشین رو بخر، اما نه برای اینکه وکالت من انجام داده باشی، چون این نیتی رو کرده باشه. خب اگر هم نخواست من پذیرفت، باز هم این زحمت بنده خدا اجرتش محفوظه، حق و زحمه رو باید بهش بده صاحب ورق، اما میتواند معامله رو رد بکنه. اگه معامله رو رد کرد، ماشین برمیگرده به بایع امتعه و پولم برمیگرده به صاحبش. خب این حالت سومی میشه فضولی. و لیست فی مورد روای زهورون فی اذن صاحب الورقه الاستمسار علا وچه یونافی کونه و فضولیان کما لایخبا. دیگه ما میتونیم اینطور تصور بکنیم که صاحب ورق درسته پولها رو تحویل سمسار داده، اما در این حال کاری که سمسار میکند فضولی باشه. این قابل تصور هست. به روایت ظهوری نداره در اینکه خریدی که صاحب ورق سمسار کرده برای صاحب ورق، این خرید یه بیع وکالتی و نافذ بوده. روایت در این ظهور نداره. این احتمالات سگانه در معنای روایت. بعد شیخ رحمت الله علیه یه حرفی میزنن که اینو تو هیچ جای اصول و فقه تا حالا ندیده بودی. این حرف جدیدی سرکیه که بعد شیخ هم مورد توجه بعضی واقع شده که اصلا این حرف شیخ از کجا جور در میاد با حرفایی که ما تو اصول کندیم، آیا میشه اینو برداشت کرد؟ شیخ میفرماد آقا سه تا احتمال در معنای روایت وجود داره. خب حضرت نپرسیدن که فلانی ماجرا چی بوده، استفسال نکردن. ترک استفسال حضرت نشون میدهد که معامله بنابر هر سه احتمال درسته و لا بعثه. ای که حضرت میفرمایند این لا بعثه برای همه احتمالات سگانه. فإذا تمل مورد السؤال هذه الوجوه، حالا که مورد سؤال عبدالرحمن هر سه تا احتمال توش هست و حکم الامام علیه السلام به عدم البعث، حضرت فرمودن لا بعث من دون استفسار عن المحتملات. حضرت نگفتن کدوم اینها محتمل جناب عبدالرحمن. افاد ثبوت الحکم على جميع الاحتمالات، معلومه که لا بعث مال همه احتمالات من جمله به فضولیه که احتمال سوم باشه. این حرف از اون حرفایی که باید روش خیلی فکر کرد. میگم یه تلاطمی هم هست بین شروع اینجا، ولی یه جنبندی های خیلی بیشتری رو باید داشته باشیم. گاهی اوقات اینه که خود سائل که سوال میپرسد یه شق خاصی فقط تو ذهنشه، یعنی حالت خاص تو ذهنش هست ولی غیر. اما حضرت فرمان لا بعثه، کلامی هم که اینجا هست خب کلامیه که مجمله، یعنی که این احسان سؤال سائل این نیست که همه احتمالات رو میگیره، بلکه مجمل است در این که کدام احتمال رو میگیره. اینجا این مقدار کار سخت میشه که بگیم ترک استفسار شاهد است بر اراده همه احتمالات. خب این حالا یه نکته بود، باید بیشتر از نروش فکر کرد. بود دوستان یه تعملی حتما جا داره بکنن، ببینن ارتکاز خودشون اینجا به عنوان یک شخص از عرف چیه. خب اینا همش برای با معیار عرف سنجیده میشه. مورد بعدی از روایات که برای به افضلی آوردن، روایاتی که در مورد نکاح عبد وارد شدن. ممکنه دوستان میگن خب اینه که یه بار گفتی، این که تکراریه، از فحواش استفاده کردی. جواب اینه که نه، این دفعه به فحوای روایت نمیخوایم تمسک بکنیم. حالا اون فحوا رو یه بار با بیان عرفی آوردیم، یه بار با اولویت شرعی آوردیم، اینجا فحوا نیست. فقط یک حکمی تو روایات نکاح فضولی عبد فضولی عبد نکاح فضولی عبد وجود داره، اون هم مسئله علتیه که در این روایات هست. این با فهوا فهم. الان ما میخواییم از علتی که گفتن نکاح فضولی عبد درسته وارد بشیم. علت چیه؟ علت رو سابقا داشتیم دوستان تو مباحث قبلی من قبل به فضولی به این روایات اشاره شد که از درد میفرماین عبدی که به شکل فضولی رفته و زن گرفته، این معصیت خدا رو که نکرده، معصیت مولا شو کرده. خب خب مستدل میگوید ما از اینجا میفهمیم هر جایی که معامله گیرش معصیت خداست این معامله باطله، اما هر جایی که معامله گیرش نارضایتی خلق خداست این با رضایت لاحق درست میشه. ما نحن فیهم همینه، یه معامله اتفاق افتاده، مالک اعلام رضایت نکرده یا نمیدونسته یا اکرام درست اعلام رضایت نکرده. الان میخواییم ببینیم که آیا این معامله با اجازه لاحق درسته یا درست نیست. با این تعلیلی که تو روایت نکاح عقد وجود داره میفهمیم که معامله درسته. و ربما یعید المطلب بالاخبار دلت علی عدم فساد نکاح العقد بدون اذن مولا معللن بانه لم یأس الله و انما عصا سیده. ترجمه نمیخواد. و حاصله، حاصل روایت، ان المانع من صحت العقد اذا کان لا یرجى زواله فهو الموجب الوقوع العقد باطلا. مثلا مانع، اگر مانعی که نمیشه درستش کرد، پینه بر نمیداره، خب اینجا عقد باطل، که اینم مصداقش عصیان الله تعالی، معصیت الهیه. خب دوستان عنایت داشتن، این دیگه از سوالهای معروفیه، هی میپرسن شفاهی که ها بین حرمت وضعی و حرمت تکلیفی تو معاملات چه نسبتی وجود داره؟ شما باید پاسخ بدید، بگید که عموم خصوص من بچه ماده افتراق ماده اجتماع کجاست؟ خب میگن مثلا بیع خمر حرام تکلیفی است و حرام وضعیه، بعد بیع چیزایی که مالیت ندارد حرام وضعیه و حرام تکلیفی نیست، بیع اندن ندا حرام تکلیفی هست ولی حرام وضعی نیست. معروفه که میگوین نهی در معاملات اقتضاء فساد نداره، خب این حرف معروفی. الان یه مقدار حرف ما جور نیست، میگه خب معصیت خدا موجب وقوع عقد باطلن میشود. دیدم یکی از شروع اینجا نکته خوبی گفته بود، منظور از معصیت خدا اینجا یعنی سرپیچی از احکام تکلیفی مولوی خداوند متعال نیست، مثل بیع اندن ندا، خب این موجب بطلان عقد نمیشه، بلکه عصیان الله تعالی منظور اینجا یعنی سرپیچی از ضوابطی که شارع برای صحت معامله گذاشته. یعنی بحث وضعی از اول، اصلا بحث تکلیفی نیست، اشکالم نداره شما بیاید نسبت به احکام ارشادی که اصلا مسئله مولا و عبد اون معنای تکلیف توش نیست لفظ معصیت به کار ببرید، اشکالی نداره. مثال عرض میکنیم، ما برای ذبح گفتن که برای ذبح شرط است که رو به قبله باشه. حالا اگر کسی ذبح کرد و رو به قبله نشد، خب ذبیحه حلال نیست، نمیشه گوشتشو خورد. خب اینا همش وضعیه دیگه، وضعی شد نگاه کنید، مسئله حلال شدن گوشت ذبیحه به خاطر ذبح، اینجا حکم وضعیه، وجوب استقبال هم اصطلاحا میگیم استقبال واجبه، باز این وجوب شرطیه که وضعیه، یعنی مولوی و تکلیفی نیست، تکلیفی نیست. خب آیا لفظ معصیت عصیان نمیشه به کار برد؟ جواب اینه که بله میشه به کار برد، اشکالی نداره. فعلا با همین بحث حلالیت گوشت کار داریم، ما اینکه گوشت غیر مزکا رو بعداً بخورد بشود تکلیفی یا اینکه این کار استراف بوده بشود تکلیفی، اینا رو بذارید کنار، با اینا کار نداریم. خواهم عرض کنم لفظ عصیان و معصیت در مخالفت با ادله ارشادی به شروط جایزه. شارع به عنوان مولا یک امر ارشادی کرده، یه چیزی گفته اینجا شرط هست یا اینجا مانع است، شما از این تخلف بکنید، اینجا میشه گفت شما معصیت کردید. مثلا تو نماز مستحبی، تو نماز مستحبی کسی بیاد حرف بزنه، خب این مانع از صحت نماز دیگه، کلام آدمی نماز مستحبی رو باطل میکنه. خب آیا میشه گفت اینجا معصیت کرد؟ بله معصیت کرده. یعنی چی؟ یعنی کاری که شارع برای صحت نماز لازم میدونست اون رو مراعات نکرد، همین مراعات نکرد. ما نحن فی هم همینه، حضرت فرمان جای قد معصیت الله هست. خب اونجا درست نیست. مثلا در مورد بیع سبی، در مورد بیع سبی شارع اومده بلوغ رو شرط کرده. شما اگر رفتی به یک بچه معامله کردی، این بچه بلو بعدن بالغ بشه و اجازه بده، این معامله درست نیست، چون شما معصیت الله کردید. معصیت الله نه اینکه نفس معامله با سبی حرمت تکلیفی داره، نه، یعنی شما خواستید مالکیت رو با سببی ایجاد بکنید که شارع اون سبب رو معتبر ندانسته، همین میشه معصیت الله، وگرنه معامله با سبی عقوبت اخروی نداره. پس اینجا منظور از عصیان الله تعالی خروج از ضوابط شرعه، ولی اینکه مستلزم عقوبت اخروی هم نباشه، حکمش هم حکم تکلیفی نباشه. و اما المانع الذی یرجى زواله کعصیان السید فبه زواله یصح العقد، اما اون مانعی که احتمال داره از بین بره و مشکل برطرف بشه مثل عصیان السید، این فبه زواله یصح العقد، اگر این مانع از بین بره عقد درسته. و رزن مالک من هذا القبیل، مسئله بیع فضولی مثل مسئله بیع عبد، مثل مسئله بیع مکرهه، اینا بعدن درست میشن. فانه لا یرضا اولا و یرضا ثانیا، آدمی زاد دیگه یه زمانی راضی نیست ماشینشو بفروشن، فردا دیگه آقا من خواب دیدم راضیم بره، تموش راضیه بره. خب بره به خلاف صحت الله عز و جل فعلن فانه یستحیل رضا، خلاف این کار خداوند متعال اگر از یک کاری بدش اومد اون رو حرام قرار داد، این محال. حتی باز مسئله همین دیگه، خود شیخ رحمت الله لفظ سخت رو به کار بردن، کار ما سخت شد. سخت دیگه واقعا توجیهش سخت، سخت بگیم چیزی که شارع او رو به عنوان سبب نمیپسندد، اینطوری بگیم بهتره. بله بخلاف این که شارع چیزی رو به عنوان سبب نمیپسندد، مثلا بیع سبی سخط الهیه، یعنی که شارع بیع سبی رو به عنوان سبب نمیپسندد در نقل مالکیت، نه اینکه عقوبت اخروی داره. فانه یستحیل رضا، این حالا چیزیه که حالا خواستیم بهتر بحث جلو بره. چندان لفظ سخط، لفظ عصیان با این حرفی که ما گفتیم سازگار نیست، ولی خب برای اینکه معنای بهتری در بیاد، حالا ما این تصرف تو الفاظ شیخ رحمت الله علیه انجام میدیم. خب این یستحیل و رضا هم باید مش فکر کرده، یعنی چی یستحیل و رضا؟ اگه ما نداشتیم شارع شریعتی رو نسب بکنه به جاش یک شریعت دیگری رو تشریع بکنه، از اینا که ما زیاد داشتیم. خب حالا شاید منظور از یستحیل و رضا یعنی که باید نسب اتفاق بیفته دیگه، اگر نسب اتفاق نیفته شارع حال به حال نمیشه. به خلاف مولای عرفی، مکره، عرضم که یا مالک در بیع فضولی، که اینا حال به حال میشن و نظرشون برمیگرده بدون اینکه این شریعت عوض بشه، نظر اینا برمیگرده. اما شارع اگه بخواد نظرش برگرده، باید شریعت در حقیقت عوض بشه و برگرده. خب تا این جای بحث. خب اینم عرضم که یه بیانی بود که مطرح شد برای اینکه اثبات بکنه بیع فضولی درست. ممکنه کسی اینجا یه اشکالی بکنه و بگوید که آها ما اصلا سر همین الان بحث داریم، ما بحث ما همون معصیت اللهه، ما میخوایم بگیم که بیع فضولی خودش عصیان اللهه. شارع اومده گفته که آقا ضابطه من اینه که مالک باید اجازه بده، بعدم میرسیم تجارتن انترال باشه چی باشه. اینا رو که شارع گفته لا یحل مال امرئن، اون آیه حدیث هست الا انتی به نفسه. خب اینا رو که شارع فرموده، اینا یعنی که شما دارید معصیت الله میکنید، از ضوابط شارع دارید خارج میشید. خب ممکنه کسی این حرفو بزنه، ولی خب جواب اینه که اگر اینطوری بخوام بگیم تو نکاح هم باید بگیم اون روایت در مورد نکاح هم پس به بنبست میخورن. تو نکاح هم ممکنه کسی بگوید آقا اذن سید برای ازدواج کردن عبدش مثلا شرط خداست، پس چرا حضرت اومدن فرمودن که آقا این نکاح درسته، بعد تعلیل کردن به اینکه این معصیت مولاشو کرده معصیت خدا رو نکرده. خود این که حضرت دارن تعلیل میکنن یعنی میخوان به یک فهم بسیط عرفی و به یک ارتکاز روشن انتقال بدن ما رو، و در انتقال به یک معنای عرفی و ارتکازیاتی که ما خودمون داریم میفهمیم که چه بیع فضولی چه نکاح فضولی تمرد از شخصه، تمرد از خداوند متعال نیست. اینو میشه حالا برداشت کرد. حالا این یه توضیح هست که احساس کنم همین مقدار کفایت بکنه. حالا شیخ رحمت الله علیه جنبندی میکنن هازا غایت و مایون کنه این یهتت جویست شده به للقبل به صحه، این دیگه هر چی که میشد قبول برای قبول به صحه من شیخ قبولتم. و بعضها و امکان من مایون کنه حد شده بی برخی از نشادی اشکالاتی داشته باشه الا انفی بعض حال آخر جنم و کفاریه، باید همون مقداری که ما اووردیم همینا کفایت میکنه و مجموعا صحت به فضولی استفاده میشه. و تو جلل بطلان بالعدلت الاربع، کسانی هم که گفتن به فضولی باطله، کلن درست نیست، با اجازه نمیشه درست بشه. خب گویا شیخ الطائف هم چنین نظری رو داشته، فخر الدین هم چنین نظری رو داشته، خب سابقا هم اسپوریم از برخی از علما یک چنین نظراتی هم داشتن، اینا تمسک کردن بالعدلت الاربع. یکی از ادله اربع آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این آیه شریفه. خب این عن تراض منکم، این منکم هم داره. حالا سابقا ما این آیه رو صحبت شبه همین که کردیم، بله اگه اشتباه نکنم در بحث بیع مکره، به اینی که آیا رضایت لاحق مکره اینو درست میکنه یا درست نمیکنه. خب اونجا بحث مفصلی شد، مفهوم حسب یه صحبتی کردیم، مفهوم لقب یه صحبتی کردیم، مفهوم حسب جاش کجاست، نه یه صحبت هایی که سابقا شده. اما خب سزاواره که یک نکاتی هم اینجا مجدد گفته بشه که حالا شاید این مقداری تکراری باشه، این مقدارش هم تکراری نباشه. اون جلسه نگفته بودیم این نکات اینجا مطرح بشه. این آیه شریفه کلمه الا ان تکون تجاره، این رو هم تجارتون خوندن هم تجارتن، ظاهرا اونطور که الان من مجموعه نگاه کردم قراء کوفه یعنی عاصم و بله اشتباه نکنم کسائی، اینا مال کوفن اگر درست یادم باشه، اینها قراءه تجارتن خوندن منصوب خوندن، سایرین مرفوع خوندن. اگر مرفوع بخونیم کان کانه تا مز تجارت می شود اسم کانه تام، اسم تکونه، اسم تکونه است. انترازن جار رو مجرور است بعد از نکره و می شود صفت. خب یعنی اموالی که بین شما هست رو باطل نخورید مگر اینکه اتفاق بیفتد تجارتی که از روی رضایت. اگر این رو تجارتن بخواییم بخونید خب تکونه می شود، تکونه ناقصه تجارتن می شود خبر برای تکونه. اسم تکونه میشه هیه، این هیه به کجا برمیگرده؟ خب احتمالاتی هست، یه احتمالی که این هیه برگردد به اموال، حال که اموالی که بین شما هست، چون تو لفظ هم اموال وجود داره دیگه، بهترین چیزی که بشه هیه رو در لفظ برگردان امواله، از اموال رو بین خودتون به باطل نخورید مگر اینکه این اموال تجارت باشه. خب میگید اموال که تجارت نمیشه، تجارت حدثه، اموال اعیانه، یعنی چی؟ خب جواب اینه که باید اینجا یه چیزی رو در تقدیر بگیرید. مگر اینکه این اموال اموال تجارت از طراز باشن. الا ان تكون الاموال اموال تجارت از طراز که مضاف هست شده تجارتا مضاف نمیاد جاش، یعنی مال و تجاره باشه. یعنی اگر مال و تجاری باشد که این مال و تجاره منشأش یعنی تجارتش از رضایت بوده، اینو میتونید بخورید. مگر اینکه این اموال اموالی باشد مربوط به تجارتی که ناشی از رضایته، باز انتراز جار مجرور متعلق می شود به کائنتن مستقرتن صفت برای تجارتن اموال تجارتن مستقرتن انترازن که مضافش هست شده مضافن الهیش جای اونو گرفته. یه احتمال اینه که نه، یه ای که تو تک اونو وجود داره این برگردد به خود تجارتی که شما از معنا میفهمید. یعنی اموالی که بین خودتان هست این اموال را به باطل نخورید، مگر یعنی اموال رو بین خودتون به باطل نخورید مگر اینکه اتفاق بیفتد و داشته باشیم تجارتی را که این تجارت تجارت از رضایت، یعنی خود خبر ازش که انه شما مرجع زمین رو بیارید در استفاده بکنید. تو زمین شن داشتیم هو زیدون قائمون، هو برنگشت اون زیدون قائمون، اینجا هم چیزی نزدیک به اینه. الا ان تکونه هی برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون تجارتی که بعدن میاد. یعنی باید بجو به لفظ تجارت شما میایید یک تجارتی رو در نظر میگیرید که هیه بهش برد. خب حالا من نمیخوام بحثای ادبی رو خیلی مطرح بکنم که ذهن بیش از اندازه مشوش بشه، ولی یه مقدار رو ناشار هستیم و اینا باید گفته بشه، چاره ای هم نده. تو این حالتی که کانه ناقصه باشه تجارتن میشود خبر برای تکونو انترازن دو تا احتمال پیدا میکنه. یه احتمالی که انترازن صفت باشه برای تجارت، یعنی تجارتی که از روی ترازی است. اگر تجارت تجارت از روی ترازی باشه بخوریم. یه احتمال هم اینه که انترازن خبر بعد از خبر باشه. یه فایلی وجود داره تو سایت نوموف به کد EN61، اونجا یه مقدار این بحث توضیح داده شده. شما میگویید که زیدون رجلون فاضلون. خب اینجا فاضل میشد صفت برای رجلی که خبر زید. این یه حالتش. یه بار میگویید که زیدون عالمون فاضلون، عالمون شاعرون. خب اینجا میگیم خبر بعد از خبر، عالمون خبر اول، فاضل خبر دوم. یه حالت دیگه هم وجود داره که خبر بعد از خبر میگن، اونم جایی که دوتا خبر با هم دیگه معنای رو ایجاد بکنن. مثل که میگوییم الرمان هلوون حامز که هل و حامز، هر دو رو میگیم خبر، خبر اول خبر دوم، اما با همدیگه یه معنای رو ایجاد میکنن به عنوان مسندون به برای رمان که مبتداست. این هم یه حالا باشه که اینجا خب بحثایی وجود داره. این بحث دیگه جاش مال همون فایل EN61 که اونجا گفتیم هر کدوم از اینا ما چی رو تشخیص دادیم، ثمراتش چیه و اغراض بلاغی چقدر کمک میکنن برای تشخیص این نقش ها. خب در معنی هم اگر قرار باشه انترازن رو خبر دوم بگیریم دو حالت هست پیش خواهد آمد. یکی این که مثل عالمون فاضلون باشه، یعنی هر خبر برای خودش یک حکمیه. آیه می فرماید شما اموالی که بینتون هست و اینا رو نخورید مگر اینکه دو تا اتفاق بیفته، یعنی واسه تکونو یه زمین بگیرید که بر نگردید به تجارت. اون هیهی که تو تکونه هست برگردید به مثلا علت اکل. الا ام تکونه علت الاکل یک تجارت باشه، دو ترازی باشه. این یه حالت شد. ام تکونه علت الاکل سبب هلیت اکل تجارت. تمام. ان ترازن هم تمام. پس با دو علت بی شود مال رو خورد اگر خبرها مستقل بشن. این ظاهرا شیخ خودش هم با این مبنا جلو نهیم. اما اگر گفتیم مثل حلبون هامزون باشه خبر بعد از خبر، این میشه که آقا اموال بین خودتون رو به باطل نخوری، اموال رو اکل مال به باطل ممنوع است، مگر اینکه یک تجارتی باشد که این تجارت انتراز باشه، یک عامل هلیتی باشد، عامل تصرفی باشد که این عبارت باشه از تجارت انتراز، یعنی یک تجارتی که با رضایت با همدیگه هستن، هم تجارت هست هم ترازی هست، دوتا به همدیگه چسبیدن شده یه علت، یعنی دوتا در عرض هم چسبیدن. خب این میشه خبر بعد از خبر مثل هلوان هامزون. ثمره این که گفتیم، یعنی اگر مثل حلوان هامزون باشه، با جایی که بگوییم انترازن صفت است، تجاره موصوف و منعوت است، تو کجاست؟ جا بینید که از جهت معنای ایجابی و منطوق فرقی ندارن. این میشه که اگر تجارت انتراز بود شما میتوانید اکل مال بکنید. ثمرشون در مفهوم گرفتنش، اگر شما گفتید انترازن صفت است برای تجارت، مفهوم وصف مطرح میشه که بیاید مفهوم وصف بگید. اما اگر گفتید انترازن خبر بعد از خبر است، خب معناش این میشه که تجارت به عنوان یک عامل، انترازن به عنوان یک عامل در عرض هم باید زمینه بشن، به یک مرکبی برسیم که اون مرکب هلیت تصرفات میاره. اما دیگه مفهوم مخالفه نمیشه در مقابلش گرفت، یا مفهوم مخالفه در مقابلش مفهوم بست منظور مفهوم مخالفه بستی دیگه براش وجود نداره. خب اینا احتمالاتی که تو متن آیه شریف باید بررسی بشه. ما خب بحث و توضیح دادیم، با اجازه تموم بکنیم انشاءالله این بحث سرانجام برسه متن آیه. این مقداری از بحثش رو هم چون تو بحث اکراه سابقا گفتیم الان راحت تر جلو میریم. فقوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم دل به مفهوم الحصر، میگه به مفهوم او سیاق تهدید. سیاق تهدید مقدمه همون مفهوم وصف. مفهوم وصف خب مشهور علما میگن که حجت نیست دیگه، رائجه، میگن مفهوم وصف حجت نیست. اما گفتن یه گاهی اوقات مفهوم وصف حجته، مثلا جایی که در سیاق تهدید باشه. در سیاق تهدید هر کلمه به عنوان قید مفهوم مخالفه پیدا میکنه. این اقتضاء سیاق تهدید مقام، منظور از سیاق مقام ها، سیاق نه اینکه قبل و بعدش چیزی وجود داره، منظور از سیاق مقامه. مقام تهدید مقامیه که تک تک کلمات اونجا مفهوم مخالف پیدا میکنن، که همون میشه مفهوم وصف. خب به استثناء موصوف که اون دیگه مفهوم پیدا نمیکنه. الا ان غیر تجارت انتراز او تجارت لا انتراز غیر مبیه لأکل مال غیر، اینا ما توضیح دادیم اولی حصره، دومی وصفه، بعد بحث اکراه همون به یاد. و لحقه رضا، خب اگر چه رضا بعدن بیاد. چرا؟ چون انترازه یعنی که تجارت الترازی بگذرد. خب این حرفی باز خودش بحثی داره ها، که اگر ما گفتیم معنای ان اینه، خب این حرفایی پشت سرش بیاد. انترازه یعنی که تجارت از رضایت باید بگذره، اول رضایته باشه بعد تجارت، پس لحوق اجازه کفایت نمی کنه. و من المعلوم ان الفضولی غیر داخل انفر مستثنا، این داخل در مستثنا نیست، پس داخل می شود عرضم که در حکم من، و می گوییم که بیع فضولی باطله و پاش نمیشه اکل مال کرد. و فیه شما این استدلال مانعین بیع فضولی اشتباهه. ان دلالته علی الحصر ممنوعه لانقطاع الاستثناء، خاطر اینکه استثناء منقطع. حالا ما یه بحثی رو دیگه با دوستان اونجا داشتیم، خود رفقا اگر یادشون نیست مراجعه بکنن، که توضیح دادیم آیا استثناء منقطع لزوما حالا مفهوم هست نباید داشته باشه، به چه شکلیه، اینا سابقا گفتیم. کما هو ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ هم همینه دیگه، چون وقتی ترازی هست دیگه اکل مال بالباطل نیست، تجارت ان ترازی اکل مال بالباطل نیست. حالا این بحثه آیا این استثناء متصله یا منقطعه، خودش یه بحثی، ولی شیخ فرمود صریح المحکی عن جماعت من المفسرین، برخی از مفسرین هم تصریح کردن به اینکه منقطعه، چون اصلا این خیلی ضروریه، روشنه، ضرورت عدم کون تجارت ان تراز فرد من الباطل خارج عن حکمه. و تجارت ان تراز این نیست که یکی از مصادیق باطل باشه، اصلا اینطوری نیست، این نیست که از حکمش خارج کردیم، اصلا موضوعا باطل نیست. تجارت ان تراز از حکم باطل خارج نشده، اصلا موضوعا باطل نیست، ولذا حکمش هم نداره، مثل همه استثناهای منقطع. این در مورد مفهوم هست. و اما سیاق تهدید الموجب لثبوت مفهوم القید، بعد این که بگیم سیاق تهدید مفهوم قید، مفهوم قید همون مفهوم وصفه، مفهوم وصف در پی خواهد داشت، فهو مع تسلیم، اگر بپذیریم که اینطور هست. خب معلومه که شیخ رحمت الله علیه اشکال دارن در این که مفهوم وصف حجیت داشته باشه حتی در سیاق تهدید. و شیخ میگه مفهوم وصف کلن حجیت نداره، این یه اشکال. حالا اگر فرضاً از اینم اغماز بکنی، مخصوصاً به ما ازالم یک کلل قید فائدت اخرى، مال جایی که قید اووردن فائده دیگه نداشته باشه، پس اگر در یک جایی قید اووردن فائده ای داشته باشه، در این صورت دیگه مفهوم وصف مسلم حجت نیست. مثلا که کونهی واردن موردن غالب که ما فیمان احمدی و فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. خب مفهوم بس اینجا چون نمیشه گرفت، به دلیل اینکه اللاتی فی حجورکم غالب ربائب همینطورن، ربیبه ها غالبا همراه مادرشون میان خونه ناپدری، لذا از اینجا نمیشه مفهوم گرفت بگیم که اگر ربیبه خونی ناپدری نیامد ازدواج با او حلال است، نه خیلی حرام است. مانند وی هم غالب تجارت ها انترازی بیع فضولی زیاد نیست تو بازار یا بیع مکره، غالب بیع ها بیع های اصیلی هستند و انترازی هستند، لذا مسلم شیخ فهمت اینجا مفهوم بس رو باید شما بذاری کنار. عناوی بر این که ما احتمال این یکون انتراز خبرم بعد خبر لتکونه علا قرائت نسب التجار علا قید الله، فرماید اگر ما اینجا منصوب بخوانیم بنابر مرفوع مطبعه حتما وصفه، انترازن وصف است برای تجارت، اما اگر منصوب بخوانیم یه احتمال دیگر میاد، اون احتمالم این است که وصف نباشه، خبر بعد از خبر باشه. و این کاند غلبت و وصف نکرد عید و تقیید، بله قبول داریم که وقتی نکره‌ای دارید بعد از نکره جار و مجرور صفت میشه، غالبا جار و مجرور بعد از نکره غالبا صفت خبر بعد از خبر نیست. حالا مثال عرض میکنم، اگر گفتیم که مثلا انا اسدون فی الحرب، خب فی الحرب اینجا اقتضاش اینه که صفت باشه برای اسد، نمیخواد بگه که من اولا شیر هستم ثانیا در حال جنگ هستم، بلکه میخواد بگوید من در حال جنگ شیر هستم. حالا این مثال تا رو اینجا قرینم بود و مناسبت جنگ و اسدم بود، ولی قاعده کلیش همینه. حالا یه مثالی بزنم که اونجا دیگه مثل حرب و اسد نباشه که با هم مناسبت دارن. یه کسی میگوید که انا اخلک، خب یه احتمال داره که بگیم خبر بعد از خبر، میگه اولا من برادرم و ثانیا این که من به نفع شما دارم کار میکنم. خب انا اخلک، من برادرم، برای شما به نفع شما هم دارم کار میکنم. یه احتمال اینه که نه، صفت باره افشه، اینکه من برادر شما، این احتمال دوم بیشتره. حالا بازم ممکنه مناقشه کنیم که اینم مثل مورد قبلی قرائنی از خود معنای لفظ به نظر میرسه، ولی همینه، ما دیگه عادت هم کردیم فرمایش معنام شوه فرمایش خوبیست. ایشون میفرماید نکره وقتی شما دیدید بعد جار و مجرور دیدید، غالبا این غیب و صفت برای اونه، خبر بعد از خبر خیلی احتمالش داده نمیشه، اما برای احتمالیه، این احتمال میشه اینجا داد بنابر قرائت نص. فیکون المعنا، که نتیجه چی میشه، معناش چی میشه، اینه که آقا جان اموال رو نخورید بینتون الا ان یکون سبب الاکل، علت الاکل، علت الانتقال. خب همین بندم گفتم سبب الاکل به جای سبب علت، گفتم که مؤنث باشه چون آیه داره تکونه مؤنثه، حالا شیخ سبب برده مذکر یکونو کرده، حالا این مذکر یا مؤنثش دیگه مونده به کرم خودتون. سبب الاکل بگید بگید یکون، علت الاکل بگید علت التصرف میشه تکون، اینش مهم نیست. الا ان یکون سبب الاکل تجارتن یک، و یکون ان تراز دو، دو تا علت داشته باشه. خب اینم عرض کردم خودش دو تا معنا میتونه داشته باشه، یعنی اینکه تجارت و انتراز هر کدوم سبب مستقلی هستن برای تصرف، اون وقت تجارت میشه بعد معامله، انتراز مثلا هبه بذل، خب اینطوری میشه. تجارت به شکل کلی میاد، میگه تجارت میشه باش اکل مال کرد، اون وقت قید رضایت هم باید از جاهای دیگه استفاده بکنه، انتراز هم یه قید مستقله. این بعید به نظر میرسه مرادش این باشه، یعنی خبر دوم مستقل. به نظر میرسه که شیخ رحمت الله علیه به احتمال قوی منظورشون خبر دومیه که با خبر اول ترکیب میشه یه معنا میده، مثل حلوان حامزون، یعنی میخوش، حلوان حامزون یعنی میخوش، یه معنا داره، دوتا معنا نداره. اون فایلی که عرض کردم اگه گوش کنید خیلی خوبه، انشاسته کمکتون میکنه. و من المعلوم ان السبب الموجب لحل الاکل فی الفضولی انما نشأ عن الترازی. خب اگر شما اینطوری اومدید و معنا بکنید، بیع فضولی هم درست میشه دیگه. آقا بیع فضولی عبارت هست از یک تجارتیه که توش ترازی هم هست، تجارت این سبب عقل تجارته و سبب عقل ترازیه، سبب عقل از رضایت رد شده، ولی دیگه ترازی از رضایت، تجارت از ترازی رد نشده، این نتیجه خبر بعد از خبر گرفتن ها. اگر صفت گرفتی، من بازم بگم اگر شما ان ترازن رو صفت گرفتید متعلق می شود به کائنتن، اون کائناتم یه هیه داره که برمیگرده به تجارت، میگه تجارت از ترازی رد بشه، تو بیع فضولی جواب نمیده، تو بیع فضولی بیع از ترازی رد نشده، ترازی بعد اومده نه قبل. اما اگر انترازن و خبر بعد از خبر گرفتید، اون وقت انترازن متعلق میشود بدون کائناتن که اون علتن للهله، علتن لهل تصرف این تجارت باشه، دو این انترازن رد شده باشه و در بیع فضولی مراعات شده، چون در بیع فضولی شما میگویید که علت هلیت از ترازی میگذارد به وقت خودش، تجارت دیگه لازمی از ترازی بگذره. و من المعلوم ان سبب المالشون، که سبب بنده هم علت، ولی کلمه سبب علت گمراهتون نکنه، گیج نشید. و من المعلوم ان سبب الموجب لحل الاکل فی الفضولی، انما نشان ترازی، ما که رضایت حس نمی کنیم، بگیم بعدن بیاد. تجارت از ترازی رد نمیشه، بلکه سبب هلیت عقل مرکب می شود از دو جز. یه جز عبارت هست از تجارت، یه جز هم عبارت هست از اجازه لاحقه، که دیگه تجارت از اجازه لاحقه رد نمیشه، اشکالی هم نداره. این هم یه قرینه ای که استدلال مانع این رو تضعیف میکنه. یه احتمال هم بدیم دیگه استدلال مانع این تضعیف میشه. شیخ میفرد ما ان الخطاب لملاک الاموال و تجارت تلفزولی، انما تسیر و تجارت المالک بعد الاجازه و تجارت و انترازه. چون من ما یه جواب دیگه هم داریم، اونم این که اصلا باید به خود آیه جلو بریم، چرا سختش بکنیم؟ آیه می فرماید که اگر مخاطب صاحبان مال هست، اگر بشه تجارت رو به شما نسبت داد، بگیم که آجان شما ترازی کردی، تراز منکم، یه تجارتی که از رضایت شماست، این اگر صدق بکنه مستثنا میاد، حل میشه تصرف کرد. خطاب برای ملاک اموال، خب تراز منکم، منکم همونایی که بهشون گفتیم لا تاکلوا، همونان. و تجارت و فلفزولیه، این تجارت فزولی میکنه، انما تسیر و تجارت مالک از جزاره، فزولی که کسی نیست، فزولی که کاری نیست، بعد از اینکه مالک اجازه داد فزولی کلن میره کنار، این میگیم تجارت مالک هست. شمایی که اجازه دادی شما تجارت کردی، فتجارت و انتراز، تجارت به ایشون که نسبت داده میشه از ترازی رد شده. زمانی که تجارت به مالک اسناد داده میشود از رضایت رد شده، و زمانی که تجارت به مالک اسناد داده نمیشد و به فضولی اسناد داده میشد، این قبل از رضایت بود، کنم اصلا کسی دنبالش نیست. و قد حکی عن المجمع ان مذهب الامامیه و الشافعیه و غیره ان معنى ترازی به تجاره امضاء البیع به تصرف او تخایر بعد از عقد. ایشون به عنوان یک مفسر بزرگ، مرحوم امین الاسلام، ترازی رو که معنا کردن، برای ترازی اومدن یک معانی گفتن، این معنا بعد میاد، بعد تجارت میاد. ایشون گفتن معنای ترازی اینه که بیع و با تصرف امضا بکنن، دیگه بردی مصرف کردی معلومه که پسندیدی، یعنی ترازی رو به اون ترازی بردن. ترازی یعنی تصرفات بعد از تجارت، نه ترازی یعنی عامل انشاء تجارت. میگه شما سختش میکنید، میگه ترازی عامل انشاء باید قبل بیاد، نه، ترازی که بید بعد تصرف بکنید. خب یعنی تجارت یه عامله، تصرفاتی هم که بعد میکنن این یه عامله، این میشود ترازی، و تجارت هم که همون به تو قبل تو مجموعا میشود سبب اکل مال، علت اکل مال. یا گفتن تخایر بعد از عقد، بعد از اینکه عقد کردن طرف میگن که فلانی تو میخوای به هم بزنی، تو به هم بزن. یعنی چی؟ یعنی خب من خودم قبول کردم، یعنی من خودم پسندیدم، تو میخوای به هم بزنی به هم بزن، ولی من اینو پسندیدم. اینی که طرف میگه من اینو پسندیدم، شما امضا کردی، ترازی شد، تموم شد. خب این بعد میاد دیگه، یعنی به تو قبل تو رو میگن تموم میشه، بعد به هم دیگه میگن که تو میخوای به هم بزنی، خب شما به هم بزن. این بعدش میاد. خب هر دوتای اینها، هم تصرف هم تخاور بعد از عقد، بعد از تجارت هم، نتیجه میگیریم که تجارت از ترازی رد نمیشه، بلکه سبب حل تصرف و اکل مال اونه که از ترازی رد میشه، نه تجارت. پس تجارت میشه و جزء الا، ترازی میشه و جزء الا، و همدیگه میشه من الا اون هلیت تصرف، عامل هلیت تصرف. به یه فضولی هم دقیقا همینطوره، یه بعت و قبل توی امروز اومده، یه دونه اجازه مالکی چند روز بعد اومده، با همدیگه میشن هلیت تصرف. و ولعله یناس به ما ذکر نامن کون زرد خبرم بعد خبر، که این معنا با خبر بعد از خبر سازگاره که دیگه توضیحشو کامل دادیم.